حال تذکر شود که از فرقان کتبی تنزیلی تا انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون را که مخزن همه خزائن است، چه اندازه مراتب اندازه عوالم و مراتب و مظاهر و درجات است. ایشون کتاب مکنون رو، قرآن کریم و کتاب مکنون رو مخزن همه خزائن معرفی کرده که اون بالاترین مرتبه قرآنه که مقام جمع و حقایق در اونجا به نحو جمع موجوده و همین مکنون، این کتاب مکنونه، همین حقیقت اجمالیه که همه عالم میشن تفصیل او، که او مخزن همه خزائن الهیه که و این من شیئن الا اندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. هر چیزی که تنزل میکنه در این عالم از اون مخزن خودش به اندازه مشخص شده تنزل میکنه. پس همه حقایق در اون مخزن به نحو جمع موجوده، منتها در عالم طبیعت که ما میبینیم زمان هست، سلام علیکم، به خاطر وجود ماده که ماده خصوصیتی داره و اون اینه که وقتی ماده صورتی رو میپذیره بیشتر از یک صورت رو نمیتونه قبول کنه و اگر بخواد صورت دیگه ای رو بپذیره باید صورت قبلی رو رها کنه. مثلا قنچه وقتی میخواد گل بشه باید صورت قنچه بودن رو رها کنه تا صورت گل بودن رو به خودش بگیره. آب وقتی میخواد بخار بشه باید صورت آب بودن رو رها کنه تا تبدیل به بخار بشه. همینطور شما بیایید این مطلب رو پایین تر، هر ذره‌ای که هر مقدار کمی که ماده میخواد صورت رو تعویض کنه باید صورت قبلی رو رها کنه. سیب وقتی که کاله سبزه، رفته رفته این رنگ رو عوض میکنه، یعنی رنگ رو میده و یک رنگ دیگه ای رو میگیره. همینجور دم به دم حرکت میکنه تا سرخ بشه. خب ماده چون این خصوصیت رو داره که اگه بخواد صورت دیگه ای رو بپذیره صورت قبلی رو باید رها کنه، میشه زمانمند، یعنی صورتها یکی پس از دیگری بر او وارد میشه و این میشه همون تدریج زمان که زمان رو به وجود میاره. اون مخازن چون مادی نیستن لذا همه حقایق رو یک جا جمع دارد، منتها وقتی در عالم طبیعت میخواد پیاده بشه چون نمیتونه همه اون صورتها رو بپذیره احتیاج به تدریج پیدا میشه، احتیاج به زمان داریم که یکی یکی اون صورتها با اندازه مشخص از اون مخازن در عالم ماده پیاده بشن. لذا اون مخازن الهیه همه حقایق رو به نحو جمع دارا هستن که میگیم همه قرآن در تحت نقطه با بسم الله چی هست؟ جمع هست. یعنی همه قرآن میشه تفصیل اون مخزن، اون خزینه، که اون همون کتاب مکنونه، کتاب پوشیده. مکنونه به خاطر چی؟ چون در دسترس اهل دنیا نیست، اهل تکاثر، کسانی که گرفتار تکاثر دنیا هستن، گرفتار کثرتن، به اون دسترسی ندارد، مگر کسی که مطهر و پاکیزه بشه از این کثافت های دنیا تا بتونه به اون مرتبه راه پیدا کنه که لا یمسه الا المطهرون، از همه عوالم باید پاکیزه بشه تا بتونه به اونجا دسترسی پیدا کنه. خب حالا از این فرقان کتبی، این همین قرآنی که بین دفتینه، بین دو جلد در دست ما که نازلترین مرتبه قرآنه، بگیریم تا بریم برسیم به اون مخزن همه خزائن که کتاب مکنونه، فی ام الکتاب، ام الکتاب گفتیم اون اصل کتابه که از اونجا تنزل میکنه، لدینا در نزد ما، ما اندکم ینفه و ما اندالله با، اون چه در دست شماست نابوده، نابود میشه چون زمان تدریج اینها رو نابود میکنه، و ما اندالله با، اون چه در نزد خداست باقیه. خب لذا اون لدیناست در نزد حق تعالی، مقام اندالله. حالا از اون مرتبه گرفته تا اونجا، تا اون مرتبه چقدر، چندین هزار مرتبه تنزل کرده تا آمده به صورت این صوت و لفظ در آمده، تا به صورت این صوت و لفظ در عالم ماده، به صورت داستان، به صورت قضیه واقعه که ما بتونیم اونو فهم کنیم. لذا میگیم که قرآن حاوی همه حقایق، همه علوم، چون این صورت ام الکتابه که در هر مرتبه‌ای که برسی اون مرتبه قرآن رو درک کردی، بالاتر از اون هم هست و هر چی که بگیری تفصیل قرآنه، که در روایتی از امیر مؤمنان سؤال شد آیا از علوم وحی چیزی در نزد شما هست؟ یعنی وحی به شما میشه؟ فرمود نه خیر، مگر اینکه خدا، خداوند تعالی فهم جدیدی از کتاب خودش به عبد مرحمت کنه. خیلی حرفی این حدیث، یعنی اون چه که طرف دریافت میکنه تجلی از قرآن، ظهور و بروزی از قرآن، هر علمی، هر تجلی، هر کشفی، هر شهود و ظهوری که به طرف دست میده گوشه ای از قرآن، فهمی از قرآن. از اینجا پی ببر و از اینجا پی ببر که نه فقط انسان دارای نفس ناطقه مجرد است، مجرد است، نه اینکه فقط انسان دارای نفس مجرده، بلکه نفس ناطقه را مقام فوق تجرد است. در مورد تجرد نفس و اینکه نفس ما مادی نیست مطالبی رو گفتیم، استدلالاً برهاناً پیاده کردیم که نفس ما مجرد از ماده است، اما خب ملائک هم دارای مقام تجردن. اما این نکته دیگه‌ای که بود این بود که نه تنها انسان دارای نفس مجرد از ماده است، بلکه مقام فوق تجرد رو داره. فوق تجرد منظور چیه؟ همون مقام لایقتیه. مقام لایقتی یعنی چی؟ یعنی که در هیچ حدی توقف نمی کنه، در هیچ حدی توقف نمی کنه، بلکه از هر حدی تجاوز میتونه بکنه. یعنی این نیست که بگیم انسان رسید به اینجا دیگه بالاتر از این نمیتونه بره، نه، هیچ محدوده‌ای نیست که انسانو محدود کنه، بگه تو دیگه نمیتونی به من راه پیدا کنی. ملائکه گفتن و ما منا الا و له مقام معلوم، از ما نیست کسی مگر اینکه دارای مقام معلومه، آیه قرآن مقام مشخصی داره، از اون مقام نمیتونه تجاوز کنه. از اون مقام بله بله بله، او مقام فوق تجرد رو نداره. بله او دیگه جامع که در معراج گفت نودن او سن ملتن لحترق، اگر بند انگوش فراتر پرم فروغ تجلی به سوزت پرم، که دیگه نمیتونه تجاوز کنه. ولی انسان میتونه از هر حدی تجاوز کنه. لذا اینکه آیا ما میتونیم بریم معراج؟ بله انسان میتونه عروج کنه به آسمان ها، همونجوری که پیامبر عروج کرد. مگر نفرمود انا بشر مثلکم، من بشری مثل شما هستم. حالا مقام نبوت یک اختصاصاتی داره برای خودش، ولی مقاماتی که رسول الله طی کرد اومد که بگی بزنید من این مقامات رو طی کردم، پس شما هم به متابعت از من بیایید میتونید مقامات رو طی کنید. بالاترین مقام رسول الله چی بود؟ بالاترین لقبش حبیب الله. خب حبیب الله، آیه قرآن میفرماد قل ان کنتم تحبون الله، قل ان کنتم تحبون الله، بگو اگر شما خدا رو دوست دارید فتبعونی فتبعونی، تبعیت کنید از من، یحببکم الله، تا خدا شما رو دوست داشته باشه. یعنی به مقام محبوبی برسید، اون مقام حبی که متعلق به رسول الله دسترسی پیدا کنید، بلکه از همون مخزنی که رسول الله حقایق رو گرفت شما هم میتونید بگیرید. المؤمن اخذ دینه عن الله، مؤمن دینش رو از خدا میگیره، مؤمن دینش رو از خدا میگیره. خب انسان دارای مقام فوق تجرده، یعنی به هیچ حدی محدود نمیشه، که در اینجا در همون مباحث قبلا گذروندیم اینها رو که در مقام لایقفی نفس که حد یقف نداره، که قرآن در لیله قدر، که قرآن حاویه همه حقایقه، حاویه همه حقایق بینهایت هستیه، به جان پیامبر ریزش کرد، به جان پیامبر اکرم ریزش کرد. پس پیامبر هم باید مقام بی نهایت رو داشته باشه، در قابلیت بی حد باشه، بلا اون وحی نمیتونه تنزل کنه. خب و تنها انسانه که دارای مقام فوق تجرده، که از هر حدی میتونه تجاوز کنه، لذا شرافت داره بر بقیه موجودات، حتی بر ملائکه که در روایتی که امیرالمومنین سوال کرد از رسول الله یا رسول الله شما بالاترید یا جبرائیل؟ رسول اکرم فرمود جمیع انبیا بالاتر از ملائکه. جمیع انبیا انسان که به اون مرتبه رسیده فوق ملائک واقع میشه، که لذا میبینیم امام جماعت ملائک رو رسول الله به عهده گرفت و ملائک همه اقتدا کردن به رسول الله در معراج. به مراتب اندازه ظرف وجود خودشون، به اندازه ظرف وجود خودشون از حقیقت قرآن بهره‌مند می شدن، اما نه به اندازه ظرف رسول الله. همون قرآنی که به رسول اکرم نازل شده در اون آیه‌ای که می فرماد و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، در این مورد چی گفتیم قبلا یادتون هست؟ امام صادق فرمود زبور کتابی که بر داوود نازل شد، زبور کتابی که بر داوود نازل شد، و ذکر عند الله، ذکر در نزد خدا. خب یعنی می فرماد و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر، به درستی که ما در زبور نوشتیم بعد از نوشتن در ذکر. پس این زبور تنزل اون ذکره، بله تنزل اون ذکره. حالا در مورد رسول اکرم چی فرمود؟ نحنو نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما ذکر رو نازل کردیم بر تو، یعنی همه اون ذکر بر تو نازل شده، در حالی که زبور کتابی بود که بر داوود نازل شد به اندازه ظرف وجود حضرت داوود. خلاصه این که بنگر سعه قلب انسانی تا چه حده نزل به روح الامین علا قلبش، روح الامین اون رو بر قلب تو نازل کرد، که حالا میدونی روح الامین با روح القدس فرق میکنه، که در روایتی داریم اون نهر نور که در دو طرفش دوتا روح هستن، روح القدس و در طرف روح الامین، که اینها حالا مراتب روحه، که بالاترین مرتبه روح مختص به رسول الله و ائمه اطهاره، اگرچه روح با انبیاء دیگه هم بود، ولی اون افقی که از روح با رسول الله و ائمه اطهاره با دیگر انبیاء نبود، که در همین کتاب هم بعدن حالا احادیثش پیش میاد. از حدیث دوم و نظایر آن مستفاد است که انسان را بعد از انفصال از بدن، بدن عنصری تکامل برزخی. حدیث دوم چی بود؟ فرمود حدیث ب، فرمود هر کدام از شیعیان ما که قرآن را نیکو ندانند در قبر به آنان تعلیم قرآن می شود، در قبر آنان تعلیم قرآن می شود، گفته می شود اقرأ ورقه، بخوان و بالا برو. سلام. حدیث دوم از حضرت موسی بن جعفر بود که به شخصی گفت آیا دوست داری زنده بمونی؟ گفت بله. گفت برای چی؟ گفت برای قرائت قل هو الله احد. که حالا قرائت قل هو الله احد خیلی، قل هو الله احد مقامی داره که روایت این یک سلسله قرآنه، قل هو الله احد، و با اعداد مختلف آثار مختلفی ازش بروز میکنه. که بعد آقا ساعتی سکوت کرد و بعد فرمود هر کدام از شیعیان ما که قرآن ندانند در قبل آنان تعلیم داده میشود تا درجاتشان بالا رود، و درجات بهشت به اندازه درجات قرآن است، و به او گفته میشود اقرا ورقا فیقرا ثم یرقا، پس میخواند و بالا میرود. از این حدیث به دست میاد که انسان بعد از انتقال از این نشأه تکامل داره، تکامل که همون تکامل برزخی باشه، میگیم تکامل برزخی که به فرموده حضرت علامه طباطبایی در اون رساله انسان در دنیا، انسان قبل از دنیا، انسان در دنیا و انسان بعد از دنیا سلام، که اونجا بحث میکنه، اونجا میفرماد که برزخ ادامه زندگی دنیا، یعنی به هر کاری که اینجا مشغول بود اون بر هم همونجور ادامه میده، همون مسیر رو، نه اگه تجرد کامل بود دیگه تکامل درش راه نداشت، برزخ تجردش کامل نیست، به خاطر همین مجرد صفر بود که دیگه تکامل نبود. تجرد داره نسبت به ماده، ولی نه مثل مجردات محضه، دارای صورت، بله صورت های مثالی، صورت مثالی داره، صورت ملکوتی داره. و حالا اونجا در همون رساله آغاز و انجام در مورد تکامل برزخی صحبت هایی رو، مطالبی رو خیلی زیبا اگه یادتون باشه در تعلیقات مخصوصا حضرت آقا آوردن و گفتیم و بحث کردیم پیرامونش. جناب ابن عربی با سعد الدین و همدی که یکی از عرفا بود روی یک نکتهی بحث داشتن، همین تکامل برزخی بود. بعد از اینکه جناب ابن عربی از دنیا رفت، یک بار سعد الدین و همدی به قونوی شاگرد ابن عربی گفت الان که شیخ اکبر از دنیا رفته فهمید که اون بر تکاملی نیست. قونوی سریع برگشت گفت نمیدانست دانا شد پس تکامل پیدا کرد، نمیدانست دانا شد پس تکامل پیدا کرد، پس تکامل برزخی هست. انسان در نشأه برزخ ادامه زندگی دنیا رو میده، ادامه اون زندگی که از جانش برخواسته، ملکه شده براش. یه موقع هستی کسی طالب علمه، دنبال علمه، ولی دنیا دست و پاشو بسته نمیتونه تحصیل علم کنه، اون طرف دست و پاش باز میشه، گرفتاری های دنیا نیست. اما یه کسی از نه خیر، اصلا دنبال چیز دیگه است. این وقت حالا اونایی که چشم برزخیشون بازه، دیدن برزخ رو، کسی اونجا کبوتر بازی میکنه، یعنی تو دنیا با کبوتر مشهور بود، اون برم همونجا همون کار مشهوره. اینجا یه کسی دنبال شخصی حالا میگه خواب دیدم فلان دکتر دندون پزشک اون ور داره ارتودنتی میکنه یه چیزی رو برداشته، چون تو دنیا کارش دندون پزشکی بود اون ورم حالا داره و همون کار رو ادامه میده. لذا میگه اون شیعان ما که اینجا قرآن بلد نیستن، نتونستن حالا به هر نحوی قرآن فرا بگیرن، کار درد سر زندگی اونور بهشون تعلیم داده میشه. در اون مسیر اصلی، در اون مسیر اصلی که حرکت میکردن، چون در مسیر ولایت بود اونور تعلیم قرآن داده میشه. بله سرعت اونجا، اینجا چون عالم ماده خاطر همین زمانمند بودن و سرعت فساد، عالم کون و فساد دیگه، عالم کون و فساد یه چیز صورتی فاسد میشه از بین میره، صورتی به وجود میاد، سریع میبینی اشیاء استحاله میشه. همین سرعت استحاله سرعت تکامل رو در پی داره، سرعت تکامل رو در پی داره. یعنی کسی در مسیر نظام هستی قرار بگیره به سرعت به تکامل میرسه، در حالی که در برزخ این گونه نیست. که حالا در مورد برزخ که روایات ما، احادیث ما که در مورد قبر وارد شده که در قبر چی میشه، که قبر منظور همون برزخه، اینو خوندیم دیگه، منظور این حفره ترابی نیست. اگر عذاب قبر هست، اگر نعمتی در قبر هست، هر روایتی که در مورد قبر آمده منظور برزخه. در مورد برزخ ما در یک جا در قرآن میخونیم که فی یوم کان مقدارو 50,000 سنه، روزی که مقدارش 50,000 ساله. ولی در یک جایی میخونیم که مقدارو 1,000 سنه، 1,000 ساله، که این 1,000 سال با اون 50,000 سال فرق میکنه، که این مراتب ایام آخرته، که خود برزخ از ایام آخرت میشه، از ایام آخرتیه. حالا اون مراحلی که از قبر برانگیخته میشن، نه دیگه برزخ سیر سعودیه که فرق نمی کنه، در سیر سعودی واقع شده با اعمال و نشعاب، با اعمال و کارهای خودش داره برخورد میکنه، ولی در سیر سعودیه. بله بله، در مسیر خودش تکامل پیدا میکنه. بله دیگه، اون هم کمال اهل جهنم، هم کمال اهل جهنم. خب حالا سوال شد که جبرئیل، حالا سوال شد جبرئیل همان قرآن است، پیامبر از جبرئیل برتر است، نتیجه می شود حقیقت پیامبر برتر از قرآن است، ولی قرآن مخبر همه اخذان. اینجا میگیم جبرئیل حامل قرآنه، جبرئیل نازل کننده قرآن از مرتبه ای به مرتبه ایه، یعنی قرآن رو از مرتبه ای میگیره و به مرتبه دیگه تنزل میده، که در اصل قرآن رو از حقیقت خاتم میگیره و به نفس او تنزل میده. قرآن رو که جبرئیل یکی از مراتب قرآنه، اگر اون تمام مراتب قرآن رو در نظر بگیریم، اگه تمام مراتب قرآن رو در نظر بگیریم، این سلسله رو جبرئیل یکی از مراتبشه، یکی از زنجیرهای این که مثلا در مورد حروف مقطعه گفتیم که از مرتبه جبروتیه، لذا از صوت و از کلمات، ترکیب کلمات و اینها بیرونن. السلام علیکم و رحمت الله. خب پس شد که انسان را بعد از انفصال از بدن عنصری تکامل برزخی که در اونجا تکامل دست میده به انسان، در حالی که ماده هم نیست. اما این نکته مهمی که هست اینه که اون تکاملی که در برزخ به انسان دست میده ثمره بذرهایی که انسان در جان خودش کاشته در دنیا. اینو خوب دقت کنید، یعنی برزخ ادامه زندگی دنیا میشه. اون کسی که بعض در وجود خودش کاش اونجا میتونه اون بعض میوه بده، اگه در دنیا در وجود خودش نکاشته باشه اونجا این میوه رو نمیده. حالا بعضی در وجود خودش کاش به هر دلیلی در دنیا میوه نداد، در برزخ میوه میده که بحث شفاعت همینه. بحث شفاعت پارتی بازی نیست، طرف در دنیا ولایت رو که اصل دین، اصل این شجره در وجود خودش گذاشته کاشته، اون بر حالا میوه میده این شجره ولایت که گفتیم فروع شجره ولایت چیه؟ ها؟ قرآن، نماز، توحید، اعمال بر، اینا نتایج شجره ولایت هست. اون کسی که در خوش کاش اینجا بروز میکنه اینها، اضافه اون کسی که اهل ولایت ما شفاعتش میکنیم. شفاعت میکنیم چجوری شفاعت میکنیم؟ قرآن تعلیمش میدیم، در همون مسیر خودش حرکت میکنه. بعضهایی که کاشتن اونجا بروز میکنه براشون، که یه شخصی اومد پیش امام سجاد، دو نفر گوا قضاوتی کن برای ما. گفت چی؟ گفت پدر من کشته شده و این شخص پدر من رو کشته، منتها حقی به گردن من داره، لذا من نمیخوام اینو بکشم و نمیتونم ازش بگذرم، چون حقی که داره اونقدر زیاد نیست که از خون پدرم بگذرم. امام سجاد بر اون چه حقی به گردن تو داره؟ گفت توحید و ولایت رو به من آموخته. فرمود اونقدر نیست که به خون پدرتو وفا کنه، این امری که تو میگی به خون همه اهل زمین وفا میکنه، یعنی ولایت چون سعادت ابدی به تو داده، با آموختن توحید و ولایت به تو سعادت ابدی به تو داده، حقش بزرگتر از همه حقه خون اهل زمینه، که اگر مثلا تو ولی اونها بودی به این معنا که بخوای ازش بگذری. خب و دیگر این که وزان قبر در این نشأه و نشأه آخرت، وزان انسان در نشأه تینند، وزان قبر در اینجا و اون عالم مثل انسان در این عالم و اون عالمه. حالا یعنی چی؟ یعنی چنان که افراد و انسان در این نشأه متشابه و متماثلند و در آن نشأه به حسب علوم افعالشان به صور مختلفند، قبرهای این نشأنی افراد متشابه هست، اما قبرهای آخرت قبر روزی از ریاض جنت و قبر روزی از روزهای نار هست. فرمان همون جوری که تو این دنیا همین قبرها همه مثل همن، یه گودال و یه سنگ و مثلا فلان، انسان ها هم اینجا همه مثل همه، یه سرد و بوشن همه، اما در آخرت به خاطر عقاید اعمال نیات و فرق میکنن با هم. به خاطر همین فرمود قبری باقی از باقهای بهشته و قبری گودالی از گودالهای جهنم، یعنی برزخ یکی در باقهای بهشتیه، برزخ یکی از شعب جهنم، مثل انسان در این نشته و اون نشته. اینجا همه شبیه همه، اما ملکوت اونا رو که نگاه کنیم، برزخ اونا رو که نگاه کنیم، یکی گرگه، یکی پلنگه، یکی فرشته، یکی انسانه، باطن ها با هم فرق میکنه، قبرها هم با هم ظاهرش یکیه ولی باطنش که ملکوتش باشه متفاوت. بله اونجا حالا یه بحثی داشتیم قبلا که اونجا تو سهولت کسرت شکسته میشه، یک نحوه، بله این نحوه اتحادی به یه نفوس برقرار میشه که جمع میشن با هم، یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، موقعی در سور دمیده میشه شما فوج فوج گروه گروه میایید، گروه گروه بودن به خاطر سنخیتیه که بین اونها برقراره. همینجوری که در این نشأه افرادی که با هم سنخیت دارن جمع میشن، ما که اینجا الان جمع شدیم چون یه سنخیتی بین ما برقراره ولو ضعیف باشه، همون سنخیت ما رو جمع کرده اینجا، جای دیگه میریم مجالس دیگه، مجالس لهو و لعب، اونها هم یه سنخیتی دارن با هم. یه سنخیتی دارن با هم لذا میبینیم که اونها هم کنار هم جمع میشن. همینجور هست ملکوت این عالم که اونجا هم چی هست؟ نفوس با هم اجتماع میکنن. لذا تو روایات میگیم خدای ما رو با دشمنان اهل بیت یک جا جمع نکن، با دشمنان خودت یک جا جمع نکن، چون یعنی ما با اونها سنخیتی نداشته باشیم. حالا یک موقع طرف اصلش سنخیتش با اهل بیته، با اولیاست، ولی افعال اعدا رو انجام میده، افعال دشمنان رو انجام میده. اینجاست که احتیاج داره به تنبیه، احتیاج داره به تکامل برزخی که همراه عذابه، چون یه موقع تدریس قرآن اونجا، ولی یه موقع چشیدن عذاب، چشیدن عذاب مال موقعی که طرف تدریس قرآن، مال جایی که طرف نقد داره، یه چیزی رو نداره، اما عذاب مال موقعی که یه چیز اضافه داره، یه چیزی اضافه داره، یعنی یک ملکه خبیثه درش هست، این برای که از بین بره عذاب میبینه که این از بین بره،
علی یه موقع یه چیزی رو کسب نکرده، مثلا قرآن رو نیاموخته، اونجا حالا دیگه عذاب نیست، اونجا بله. حالا سوال شده که در مورد فوج فوج که گروه گروه میان مردم و در بعضی روایات داره که کلون آتی یوم القیامت فردا، هرگز روز قیامت فرد محشور میشه، که این فرد محشور شدن آیا تناقضی با این قضیه نداره؟ نه، اون فرد محشور شدن به این معناست که دیگه پدر و پسر و خاله و دوست و اینها در کار نیست، هر کس که میاد خودش میاد، ولی این خودش که میاد حشرش با همسنخ خودشونه، حشرش با کسانی که با او سنخیت دارن. خب فرمود آن که در حدیث پنجم و چند حدیث دیگر فرمود که سورت من القرآن مثلت له فی سورت حسنه، گفت سوره از قرآن برای او به یک صورت زیبایی تمثل پیدا میکنه، این همان تمثل و تجسم اعمال هست که خیلی دالا روش بحث کردیم، که بروز و ظهور ملکات در سوق ذات نفس مدرک است و در خارج از ظرف ادراک نیست و با رؤیت به ابصار نیست، بلکه ابصار با بصیرت است که ورای عالم طبیعت است، نظیر رؤیت انسان کامل مر صور ملائکه را. خب در مورد تمثل و تجسم اعمال گفتیم که عالم مثال خصوصیتی داره که هر چیزی که به اون میرسه صورتی پیدا میکنه، علم گفتیم به اونجا میرسه میشه شیر، شیری که مینوشیم، رحمت به اونجا میرسه میشه باران، برکت به اونجا میرسه میشه نان، همینطور اعمال ما وقتی به اونجا میرسن صورت میگیرن، اعمال ما صعود میکنن به اونجا به صورتهای مناسب خودشون در میاد، حتی نفوس وقتی به اونجا میرسن صورت میگیرن. خب که این امر رو میگیم تجسم اعمال، تجسم جسم مثالی، جسم مادی، تجسم اعمال که نماز انسان به صورت جوانی در میاد، مثلا جوانی زیبارو اگر نماز با شرایطش خونده بشه، و اگر طرف منافق باشه یعنی ایمانش روح نداشته باشه، صورتی که میسازه در برزخ صورت میته، نمازش مثل انسان مرده که وبال گردنش میشه. خب فرمود تجسم اعمال که برود و ظهور ملکات هست، برود و ظهور همون ملکاتی که در ما هست اون وقت شکل میگیره، این ملکات گاهی وقت جمع میشن دور هم یه شکل واحده میگیرن به خودشون، یه موقع میبینی یک حیوانی تو خواب میبینی همه جور حیوان هست، همه چی هست، حالا یک موقع خیلی قویه قادر این که نفست قویه، یه موقع ضعیفه، قادر این که نفست تو تضعیف کردی، نفست تو پامال کردی، هرچی به او بها بدی او قوی تر میشه و روح تو رو زخمی میکنه، روح تو رو حمله میکنه بهش، که به اون لطیفه ما، به اون نورانیت ما ضربه میزنه. خب برود و ظهور ملکات در سوق ذات نفس مدرکه و در خارج از ظرف ادراک نیست. یادتون باشه در مباحث معرفت نفس در کیفیت ادراک که ما چگونه اشیا رو درک میکنیم، چگونه اشیا رو درک میکنیم، یادتون هست مباحث رو؟ بله، که ما چگونه اشیا رو میبینیم. حالا یه مختصری بگیم بد نیست اصلا. گفتیم علم یعنی چی؟ تعریف علم گفتیم حضور، تعریف نه از چرب العلم، یعنی خورشید یعنی چی؟ یعنی آفتاب، نشد. علم یعنی حضور صورت یا مفهوم، مفهوم یا معنا فرق نمی‌کنه، حضور صورت یا مفهوم شیء در نزد عالم. خب اینو میگیم علم، یعنی صورت یه چیزی یا یک معنایی وقتی در نزد ما حاضر میشه میگیم علم پیدا کردیم. وقتی من این کتاب رو نبینم، صورت این کتاب در نزد من حاضر نشه، من علم به این کتاب ندارم، ادراکش نمی کنم. یا معنا، شما قدرت رو، قدرت یک معنا میدونید چیه؟ چون این معنا در نزد شما حاضره. خب حالا میگیم این صورت، صورت این کتاب چگونه در نزد من حاضر میشه؟ چگونه؟ خب نور میخوره به این کتاب، منعکس میشه، میخوره به چشم ما، دو تا اثر پشت چشم ما، یکی پشت چشم چپ یکی راست، که این دو تا اثر میان میپیوندن به هم میشن یک اثر. همین علت ما دو تا چشم داریم ولی اشیا رو یکی میبینیم. این رشته عصبی پیغامی که دریافت شده منتقل میکنه به مغز. خب صورت این کتاب که در نزد من حاضر نشد، اگه بخوایم نفس رو در نظر نگیریم، مغز رو بگیم، این کتاب که در مغز من جا نمیگیره. و حالا هزاران اشکال دیگه که در ماده هست، که اصلا ماده حضور نداره، ماده تکثره، مغز ما از میلیون میلیون سلول به وجود آمده، هر سلولی خودش از چقدر مولکول به وجود آمده، مولکول ها خودشون از اتم ها به وجود آمدن، اصلا ماده در نزد خودش حاضر نیست. صورت این کتاب کجا میخواد حاضر بشه؟ ها؟ و ثانیه مفهوم و معنا چطور؟ مفهوم و معنا که اصلا اندازه نداره که بخواد تو ماده حاضر بشه، خود در ماده حاضر بشه. خب حالا پس ما این اشیا رو چگونه درک میکنیم؟ چگونه بود درک این اشیا؟ نفس ما به حسب رسیدن پیغام های عصبی به مغز صورتی در خودش انشاء میکنه و نفس گفتیم دیگه جا و مکان نداره که. لذا وقتی شما این مسجد رو میبینید این صورتیه که نفس شما بر اثر دریافت های عصبی در خودش انشاء کرده و شما دارید این صورت این مسجد رو چی؟ میبینید. یه خلقتیه که نفس داره در خودش انجام میده. پس ادراک، خود ادراک در نفس ما، یعنی من هر چی که الان دارم میبینم در نفس خودم دارم میبینم، شما هم هر چی که میبینید در نفس خودتون میبینید. پس ما خارج از نفسمون چیزی نمیبینیم، اشیا خارج از ما هستن، اشیا، ولی اون معلوم به ذات ما در نفس ما، اون چیزی که من درک میکنم در نفس خودمه. شما وقتی دستتونو میزنید به بخاری داغه، شما چی رو حس میکنید؟ احسن، پیغام عصبی رو حس میکنید. از روی پیغام عصبیه که مغز اون سوزش رو در خودش انشاء میکنه، بلا گرمای بخاری که به مغز شما نمیرسه. و شما میدونید دست خودش ادراک نمیکنه، عصبش که قطع بشه تو کورم که بذاری هیچی حس نمیکنه. پس ادراک مال مغزه، اینو مادیون میگن. اما مغز چگونه درک میکنه؟ خود مادیون اینجا میمونن که یک حس به وسیله پیغام عصبی چجوری منتقل میشه به مغز، چون یه پیغام میاد، سوزش نمیاد. صورت سوزش رو نفس مغز چجوری درک میکنه؟ اینجاست که ما میگیم از روی پیغامی که به مغز میرسه نه صورت رو در خودش انشاء میکنه. در خودش انشاء میکنه. لذا ما هر چی که میبینیم در نزد خودمونه. گفتیم ماده در نزد خودش حضور نداره، سوال شده یعنی چی؟ ببینید این کتاب، این ور کتاب از این ور کتاب محجوبه، بیخبره. این ور کتاب از این ور کتاب خبر نداره، این ور دیوار از اون ور دیوار بی اطلاع، چون بعد داره، فاصله داره. میاییم اینو کوچکتر میکنیم، جلد کتاب این ور جلد از اون ور جلد بی اطلاعه، کوچکتر میکنیم یه ورق، این طرف ورق از اون ور ورق بی اطلاعه. حتی بیایی روی مولکول، مولکول بعد داره، اندازه داره، برای ما کوچیکه، به نسبت به ما کوچیکه. اگه ما بشیم به اندازه یه مولکول بزرگ میشه برای ما. این ور مولکول از اون ور مولکول باز بی اطلاع، حضور ندارن نزد هم. هرچی ماده رو کوچیک کنید باز میبینید که این ورش از اون ورش بی اطلاع، در حالی که ما برای علم حضور میخواییم، علم در نزد ما حضور داره، در حالی که ماده تفرقه، کثرته، اصلا حضور ندارن پیش هم. اینه که میگیم در ماده علم وجود نداره. خب رسیدیم به اینجا که بروز و در مورد تمثل مکاشفات، اونی که در خواب میبینی یا در بیداری به دست میده، حتی اونی که در بیداری داری میبینی، حالا اون که در بیداری میبینی بروز و ظهور ملکاتت نیست، او اشیاء خارجی برای تو اینجور صورت میگیرن، اما در تمثل ظهور ملکاتی که در نفس ما، در سوق، سوق یعنی ناحیه، در سوق نفس ما این تمثل صورت میگیره. لذا دیگری از او بیخبره، در خارج از ما نیست. شما وقتی یه فرشته میبینید مثلا، اصلا خواب میبینید، چیزی از خواب شما اطلاع داره؟ نه، چون در نفس خودت داری این خوابو میبینی. دیگری پیش تو باشه نمیبینه چیزی. مکاشفات هم همین جوره. طرف که نشسته مکاشفه ای بهش دست میده، این داره میبینه، دیگران از دیدن او چیزی نمیفهمن. در قضیه حضرت مریم علیه السلام فرمود فتمثل لها بشرن سویا، جبرئیل متمثل شد برای مریم به صورت بشری ایستاد. یعنی اگه کسی اونجا بود ملک رو نمیدید، چون برای او این صورت ظاهر شده. پس تمام مکاشفات و امور برزخی که ما میبینیم در نفس خودمونه، حتی در امور مادی من هرچی میبینم در نفس خودم میبینم. شما هم هرچی میبینید در نفس خودتون میبینید. هر کس هرچی که میبینه در نفس خودش میبینه. حالا میبینیم نفس ما چه عظمتی داره. ما آسمان ها و کهکشان ها رو میبینیم، همه اینا در نفس ما. نفس ما حالا پس تمام این تمثلات در نفس طرف صورت میگیره و با رؤیت به ابصار نیست، با چشم نیست، چون رؤیت ابصار شرایطی داره که باید اون شرایطش باشه تا ابصار صورت بگیره، بلکه ابصار با بصیرت هست، دیدنی هست که از روی بصیرت، از روی اون حقیقت ادراک بصری. چون ما چشممون که میبینه، چشم یه وسیلت برای دیدن، در اصل نفس ماست که داره میبینه، همون جوری که ما تو خواب میبینیم در حالی که چشممون بسته است. پس این چشم نیست که میبینه، نفس داره میبینه به واسطه این چشم، که میفرماد ابصار با بصیرت هست. در عالم این آقا جان میفرمود این همه مباحث سهمگین و سنگین که در مورد ابصاره، در مورد دیدنه، ما در برزخ همین ابصار رو داریم بدون اینکه این شرایط باشه، بدون اینکه شرایط باشه در برزخ همین ابصار رو داریم. بله؟ خب یعنی چی بصیرت داره؟ در برزخ این ابصار با بصیرت، در ابصار یعنی دیدن، ابصار یعنی دیدن، ابصار با یعنی با دیدن با ماده، با چشم. ولی میگه در برزخ این چشم دیگه در کار نیست، بلکه با بصیرت نفس تو هست، بینایی که نفس تو داره. اگرچه این ابصار هم برمیگرده به همون بصیرت نفس، این ابصار مادی هم برگشتش به همون بصیرته، منتها به واسطه، ولی دیگه اونجا این واسطه در کار نیست، واسطه چشم دیگه در کار نیست، بلکه ابصار با بصیرت هست که ورای عالم طبیعت هست، که دیگه این قضایای چشم و اینها در کار نیست. نظیر رؤیت انسان کامل است مر صور ملائکه را، که انسان کامل چجوری ملائکه الله رو میبینه، صور ملائک رو میبینه، صور ملائک رو، چون حالا بحث صور ملائک با حقیقت ملائک فرق میکنه، صورت مثالی ملائک رو میبینه، میشه کشف چی؟ کشف سوری، کشف مثالی. اگر حقیقت ملک رو ببینه میشه چی؟ کشف عقلی، کشفی بالاتر از کشف مثالی میشه دیگه. اون جایی که صورت هست میشه کشف مثالی، اگه صورت در کار نباشه فوق کشف مثالی میشه. اونایی که دلخوشن به مکاشفات مثالی، جناب حافظ میفرماد قانع به خیالی ز تو بودیم چو حافظ، یارب چه گدا همت و بیگانه نهادیم. قانع به خیالی بودیم از تو، خیال مرتبه مثاله، یعنی با مکاشفات مثالی دلخوش بودیم، بعد دیدیم که یارب چه گدا همت و بیگانه، چقدر بیگانه بودیم با حقیقت. حقیقت فوق مثاله، مکاشفاتی که به حقیقت بخواه برسون انسانو فوق مکاشفات مثالیه. خب که اینجا بحث از رؤیت و تمثل پیش میاد، دیدن و تمثلاتی که به انسان دست میده. یه مقاله آقا جان اینجا آوردن که خیلی شیرین و دلنشینه، انشاءالله در جلسات بعدی به بحث پیرامونش بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله.